أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساغون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويقهر الباطل ولو كره المجرمون. این آیات که مربوط به جریان بدر است، هم مورخین و هم مفسرین شأن نزول این قسمت از آیات رو مبسوطاً بازگو کردن که مقدار از اینها در نوبت بحث دیروز گذشت و اشاره شد به این که بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه آمدند و حکومت اسلامی شکل گرفت، اموال تجاری مشرکین مکه از شام به مکه منتقل میشد به سرپرستی ابو سفیان. اینا کالای تجاری را از مکه به شام میبردن میفروختن و از اون طرف هم نقد و کالاهای دیگر رو از شام به مکه می آوردن. بسیاری از اموال مسلمین مصادره شده این مشرکین بود، بنابراین مسلمان های طلب مشروعی از مشرکین داشت. اموال منقول و غیر منقول مسلمان ها در طی این 13 سال تحت غارت های مشرکین بود، شرعن هم حق تقاص داشتن. از طرفی هم مشرکین با داشتن این قدرت های اقتصادی و مالی زمینه توطئه براندازی نظام نوپای اسلامی مدینه را فراهم می‌کردند. وقتی ابو سفیان از شام به طرف مکه حرکت می‌کرد، به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دستور داده شد از ناحیه خدا شما برید، اموالتون را از اینها بگیرید، اون مالی که در اختیار اونهاست مال حکومت اسلامی است، در حقیقت مال مسلمین است. اینا که خواستن خارج بشوند، عده‌ای بیمیل بودند. بعد آیه نازل شد به این که در جریان هدایت الهی اون چی که ذات اقدس اله رهبری میکند، خیر شما در این کار است و خیر اسلام مسلمی هم در این کار است، شما این کار را بپذیرید. اینها گرچه کراهت داشتند ولی خارج شدن آمدند. قبلا آتکه دختر عبدالمطلب او خوابی میبیند، یه حادثه تلخی، خوابش مبسوط است. این خواب را مرحوم امیر اسلام تبرسی در مجمع نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. به مجمع که مراجعه فرمایید این قصه مبسوطاً آمده است. یه رؤیای وحشتناکی، خواب هراسناکی میبیند و بعد این رو به عباس گزارش میدهد و عباس به عثبت ابن ربیعه میگوید و عثبه میگوید یه حادثه سختی در پیش است و ابو جهل متوجه میشود و ما تا 3 روز صبر میکنیم، اگر حادثی برای مردم مکه پیش نیامد ما جمع میشیم، یک میثاقی، یک تعهد متقابلی، یک نامه رسمی به امضای سران مکه میرسانیم که در قبائل عرب دروغگوتر از بنی هاشم، نه از زنهای بنی هاشم، نه از مردهای بنی هاشم کس دیگه نیست. اینا معاذ الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب میکردن و آتکه را هم کمچه رؤیای دیده بود می گفتن این یک نبیه از بنی هاشم است. گفتن ما یه سند رسمی امضا میکنیم که در بین اعراب اکذب از بنی هاشم رجالن و نساءن کسی نیست. روز سوم این گزارشگر ابو سفیان که فرستاد به مکه تا اونها را با خبر کند که اموال تجاری شما در خطر است، منو یاری کنید، رسید. ابو جهل هم رهبری این گروه را به عهده گرفت و همه را با تهدید یا با میل بالاخره ترغیب اینا را از مکه به طرف مدینه منتقل کرد. مسلمان ها در بین را فهمیدن به این که اینا آمدن برای مصادره اموال تحت نظر ابو سفیان، الان باید با یک گروه مهاجم بجنگن. جنگیدن برای مسلمین هم کار آسانی نبود، بلکه تا حال جنگ نکرده بودند و تا حال هرچه بود اینها آسیب می‌دیدند، مظلومانه مضروب می‌شدند و زد و خوردی نبود به اصطلاح، فقط خورد بود در تمام 13 سال. الان که بخواد به جنگن برایشون مقدور نیست، اولین جنگ است و جنگ هم نابرابر است، برای اینکه مسلمان‌ها 313 نفرن، اونا 1000 نفرن تقریبا، اونا در حدود 100 سوار دارن، اینا 1 یا 2 سوار دارن، اونا غالبا به سلاح‌های روز مسلحن، اینا اصله هم ضعیفن، اونا برای سربازانشون روزی 9 یا 10 شتر میکشن، اینا به سربازانشون خرما میدن، بالاخره جنگ نابرابر است از هر نظر. لکن ذات اقدس اله در چنین فضایی فرمود به اینکه قدرت الهی را شما فراموش نکنید. بعد اینکه این جنگ پیشرفت کرد و اینها موفق شدند و غنایمی به دست آوردن، در توزیع غنایم اختلاف نظر پیدا شد. بعضی میگفتن این غنایم همش مال مجاهدین است، بعد بعضی هم میگفتن به اینکه اینها که در خیمه سنگرها پاسداری میکردن، مواظب خود پیغمبر بودن، مواظب اون اتاق فرماندهی بودن، اونها هم با سهمی داشته باشن. اونگاه در جریان انفال این آیه نازل شد به اینکه این اموالی که فعلا دست شماست، خدا از دست شما میگیرد، به همه میدهد، به شما هم خواهد داد، به دیگران هم میدهد، حتی به اونهایی که در سنگرها بودن، این اموال را از دست شما خارج میکند. کما اخرجه که رب و که بن بیته که بالحق، یعنی همونطوری که در اصل خروج از مدینه عده نگران بودن، در اصل رویا و رویه با مهاجمان مشرک نگران بودن، به ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روی حق از مدینه خارج کرد و پیروز کرد، الانم روی حق این اموال را از دست شما خارج میکند و عادلانه بین همه مسلمین توزیع میکند، چه اونها که سنگردار بودن، چه اونها که شمشیر زن بودن. این کما اخرجه که به این معناست که متعلق است به، یعنی یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این قل الانفال لله و رسول یعنی یخرج الله الانوال من ایدیکم الى نفسه ثم یقسمه بین المسلمین، یخرج الانوال من ایدیکم کما اخرجک من بیتک بالحق. گرچه این کما اخرجک رب و کمن بیته که بالحق را همونطوری که در بحثی دیروز اشاره شده در تفسیر المحیط 14 یا 15 قول برش نقل کردن و هیچ کدام از اونها طمأنین بخش برای خود مفسر نبود، لکن وجه ظاهر همین است که به اون یسالونک عن الانفال برگردد، یعنی همونطوری که خدای سبحان تو را از مدینه خارج کرد در حالی که عده بیمیل بودند ولی معلوم شد مصلحت در همین است، اموال را از دست مجاهدین خارج میکند، به همگان میرساند، سهمی هم به مجاهدین میدهد گرچه عده بیمیلند. مطلب مهم این است که اگر این اخرجکه از سلخ تکوین باشد، اونگاه وزان کما اخرجکه ربک من بیتک بالحق وزان بحث های دیگر همین سوره انفال است که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی همونطوری که در جریان رمی خدا می فرماد تو نینداختی بلکه خدا انداخت، اینجا هم می توان گفت که به ما خرجت من المدینه ولکن الله اخرجک، اگر سخن از تکوین باشه. اما چون سخن از تکوین نیست، سخن از تشریع است، یه توجیه متوی می طلبد تا وزان اون آیه باشد. ظاهرش این است که ذات اقدس اله از راه وحی فرمان تشریعی داد، دستور داد که شما از مدینه خارج بشوید، اینجا هم دستور می دهد که شما اموال را از دست اینا بیرون بیاورید و عادلانه توزیع کنید. و چون این امر تشریعی زمینه خروج پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مدینه فراهم کرده است و هر کاری هم که انسان انجام میدهد به حول و قوه الهی است و بر اساس توحید افعالی اینها مظهر تام اراده و افعال الهی هم، با این توجیهات متوی وزان این آیه کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وزان به ما رمیت ازمیت ولکن الله رما میشود، این تو خارج نشدی بلکه خدای سبحان تو را خارج کرده است، برای اینکه نمیدانستی و نمیتوانستی. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت میکرد، مشورت را هرگز فراموش نمیکرد، منتها منطقه مشورت باید مشخص باشد. در همین جریان حتما شما به تفسیر شریف امین الاسلام مراجعه فرمایید، ایشون جمع کرده حرفای اهل سیر را و حرفای اهل تفسیر را، حرفای مورخین را و مفسرین را جمع کرده. در اون صحنه یک مشورتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود ام از مهاجر انصار کرد، یعنی بعد از اینکه معلوم شد قافله مال تجاره ابوسفیان از کنار بحره احمر به طرف مکه حرکت کرد و در دسترس مسلمان ها نیست و مهاجمان هم مسلحانه از مکه آمدن تا نزدیک بدر با یکدیگر ملاقات بکنن، در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت کرد، فرمود به این که ما چیکار بکنیم، بجنگیم یا نه. جریان مشورت مستحضرید که یک منطقه خاص خود را دارد، چند امر در مسئله شورا مطرح است. یکی این که منطقه مشورت کجاست، یکی این که تنفیذ آراء دیگران به عهده کیست. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک رأی دارد یا او تنفیذ کننده آراء مشاوران است؟ این دو مقام که مشخص بشود، اونگاه محدوده ولایت فقیه که در اصل غیبت یه همچه برنامه دارن روشن میشود که مشورت تا کجاست و در چه امری است. مشورت که در سوره مبارکه شورا خیلی مورد استناد قرار میگیرد که و امرهم شورا بینهم، مؤمنین کسانی هستند که کارشون با مشورت انجام میشود، این منطقه مشورت را مشخص کرده است و امرهم شورا بینهم. اما امر الله که دیگه شورا نیست. چیزی که امر الله هست نظیر احکام شرعی، این بر اساس این الحکم و الا لله فقط خدا باید بیان کند. احکام شرعی جز امر الناس نیست، جز امر الله. چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حلال نیست، چی صحیح است، چی باطل است، چه چیز زشت است، چه چیز زیباست، چه حکم است، اینا امر الله. اگر امر الله است بر اساس این الحکم و الا لله باید انجام بگیرد، نه با مشورت. و اگر ما در مسئله حکم خواستیم این رو شورای کنیم، این سخن ناسواب است، برای اینکه حکم مال خدا، چه تکوین چه تشریع. و اگر در یه چیزی که مشکوک بود نمیدانیم این امر الناس است یا امر الله، بخواهیم به آیه سوره مبارکه شورا تمسک کنیم، این تمسک به آن در شبهه مصداقی خود عام است که اهلی تجویز نکرده. اون نزاع معروف که آیا تمسک به آن در شبهه مصداقی جایز است یا نه، تمسک به آن در شبهه مصداقی خاص است که محل بحث است. برای در شبهه مصداقی عام که کسی تجویز نکرده که. ما اگر ندانیم که فلان چیز امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به عموم و امرهم شورا بینهم تمسک بکنیم. این دو. اگر مسلم شد که فلان چیز امر الناس است، نظیر اداره کشور، احکام الهی معلوم است، احکام قضاییش هم معلوم است، حالا دستگاه قضایی ما چیور باشد، دستگاه قانونگذاری ما چیور باشد، به صورت پارلمانی باشد یا نه، به صورت دستگاه قضایی شورایی باشد یا تنها کسی اداره کند، اینا مربوط به آزمایش است و یه امور مردمی است. یه وقتی دستگاه قضایی شورایی بود، شورای عالی قضایی بود، چند نفر اداره میکردن، در اون کارآمد نیست. الان یه کسی عهده‌دار است، رئیس است، بقیه منصوبین از طرف او. یه وقتی میگفتن کشور هم رئیس جمهور میخواد، هم نخست وزیر میخواد، هم بخشای دیگر. بعدن کارآمد نیست، پست نخست وزیری را در قانون اساسی در بازنگری حذف کردن. اینا جزء امر الناس است. آیا کشور غیر از رئیس جمهور نخست وزیر هم میخواد یا نه؟ 10 سال گفتن آری، بعد دیدن بازده نداره، گفتن نه. اینا جز امر الناس است، با مشورت حل میشود. اما چی حلالت، چی حرام است، حکم وضعی چیست، حکم تکلیفی چیست، اینا جز امر الله است، اینا دیگه مشورت نیست. خب پس منطقه مشورت جاییست که امر الناس باشد، نه امر الله. یک، در موارد مشکوک ما نمیدانیم فرونشه امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به آیه سوره شورا تمسک بکنیم، چون تمسک به آن در شبهه مصداقی خود عام است یا تمسک مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق است، این روان است. این دو فقط باید که در مواردی که احراز کردیم این امر الناس است مشورت بکنیم. حالا مشورت شده است، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تک رأی دارد یا نه، او عهده‌دار تنظیم محفل مشورتی این هاست، یا به اتفاق آرا یا به اکثریت آرا یه امری رو تصویب میکنن، بعد وجود پیغمبر اون رو تأیید میکنن، تنفیذ میکنن. اون چه که از سوره مبارکه آل عمران برمیاد از این قبیل است، همون به شاور هم فعل امر، این فعل امر یعنی امر الناس، شاور هم فی امورهم، نه شاور هم فی امر الله. و شاور هم فی الامر، کدوم امر؟ یعنی در احکام خدا با اینا مشورت بکن، احکام خدا که این حکم الا لله. در امور مردم با اینا مشورت بکن، بله امور مردم را رهبر مردم با مردم مشورت میکنند دیگه. و شاور هم فی الامر، یعنی فی امورهم، در امر الناس. حالا شما عضو شورا هستی یا رئیس شورایی یا دبیر شورایی، یعنی اینها مشورت بکنن، رأی بدن، تو اجرا بکن، تو مسئول اجرای آرا اینهایی، یا نه اینها مشورت بکنن بعد تو تنفیذ بکن، رسمیت ببخش، وقتی قانونی شد تأیید کردی، تصویب کردی، تنفیذ کردی، حالا یا به تصویب یا به مباشره اجرا میکنی. در بخش پایانی همون آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود به این که به شابر هم فل امر فعضا ازم تر نه ازا ازمو نه ازا ازم توم، تو باید تصمیم بگیری. فعضا ازم تر فتوکل علالله،
خب پس این چی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقرعی داشته باشد و شخصیت حقوقی نداشته باشد و شخصیت حقیقی داشته باشد، فقط به عنوان ابن عبدالله باشد و بس. این طور نیست. تو باید تصمیم بگیری، تو باید عزم کنی، تو باید تنفیذ بکنی تا حالا اجرا بشه، حالا یا با دست تو یا با دست دیگری، یا به تصویب یا به مباشر. روی این قوانین کلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینا مشورت کرده. ذات اقدس اله فرمود اهد الطائفتین انها لکم، یکی از این دو فرمود یا ایر یا نفیر، یا با مال و تجاره برخورد میکنی یا با مهاجم درگیر میشوید. اهد الطائفتین مشخص نفرمود که حتما برید به جنگی، لحظه به لحظه حکم صادر میشد. در چنین فضایی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونا مشورت کرده. اولی و دومی از یال و کوپال صنادید قریش سخن گفتن، اینا این چنینن، اونا اون چنانن، ضمن خواستن بگن رو در رو شدن با اینا کار سهل نیست. نوبت مقداد که رسید، مقداد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، ما حرفی را که بنی اسرائیل و موسی کریم سلام الله علیه زدن نمیزنیم، نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگیم هر جا تو دستور بدیم ما میریم. اگه دستور بدی به طرف دریا حرکت کنیم به دریا میریم، به صحرا حرکت کنیم به صحرا میریم. همون حرفی که اصحاب حسین ابن علی سلام الله علیه با اون حضرت در می گذاشتن، میگفتن نموت و معک. اینجا مقداد عرض کرد که ما حرف اسرائیلی ها را نمیزنیم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگم نخوض و معک. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تکریم فرمود تو بشی. اون گفت همود اشیر و علیه طلای مشورت کرد مجددن. قبلا از تک تک این ها رای خواست، چنان جده مهاجرین بودن. بعد همود اشیر و علیه به عموم ذکر. رهبران انصار همودن ظاهرن مقصود ماییم، چون انصار بیش از مهاجر بودن، اکثریت را انصار تشکیل می دادن. بعضی از رهبران انصار گفتن که منظور حضرت ظاهرن ماییم، برای اینکه ما چون اکثریم و با مهاجرین که تقریبا مشورت شده است. برخی از بزرگان انصار هم برخواستن همین حرف مقداد را زدن که ما هرگز نمیگیم شما خودتون جنگ کنید، ما میگیم هر جا که شما دستور بدید ما اطاعت میکنیم. سر این که از انصار رأی خواست برای اینکه انصار تعهد سپرده بودن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستن، بیعت کردن به اون حضرت که تا اونجا ممکن است از او حمایت کنن. منتها این محل تأمل بود که آیا پیمان انصار محدوده به مدینه است یا خارج مدینه هم شامل می شود. انصاری که قبلا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستند، با اون حضرت بیعت کردند، تعهد سپردند که از او حمایت کنند، آیا معناش این است که شما از مکه به مدینه بیایید وقتی مدینه آمدید ما در محدوده مدینه است و حمایت میکنیم و اینجا بعد از مدینه نیست، خارج محدوده مدینه، یا نه وقتی شما مهاجرت کردید به مدینه آمدید در هر جا باشید ما حامی شماست. برای اینکه این روشن بشود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رهبران انصار نظر خواهی کرد. اونم برخواستن همین حرف زدن، یعنی اون نصرت و یاری ما اختصاصی مدینه دارد، در خارج مدینه هم ما حامی شریعت دینتون. اونگاه وجود مبارک پیغمبر بعضی که مشورت کرد و آرای اینها را به دست آورد و اکثریت اینها به طرف فرمان الهی حاضر شده حرکت کنند، فرمود کعنی انظر الی مصرع ابی جهل و عتبه و کذا و کذا، گویا من قتلگاه ابو جهل رو میبینم که او کجا کشته میشود، قتلگاه عتبه رو میبینم که او کجا کشته میشود. این رو البته بعدها فرمود نه قبل، مثل که بوشون بارک سید شهدا علیه السلام الله در شب عاشورا اول جای اینها رو نشان اینا نداد. بعض اینکه فرمود هر کدوم خواستید برید برید، شب است تاریک است، اینا با من کار دارن نه با شما، راه رفتن باز است آمدن بسته است، راه یک طرفه است، یعنی هر کی بخواهد برود راه باز است، هر کی بخواهد به کربلا به طرف من بیاید بسته است. این چیزی نبود که اگر کسی میخواست شبانه برود جلوش بگیرن که. فرمود این روستاها اینجا نزدیک، این روستاهای فراوان در اطراف کربلا هست، برید دست زن و بچه‌هاتون بگیرید. هیچ کدام از اینها، یعنی اون خواص، هیچ کدام شازه نبودن برن. بعدن وجود مبارکه است سید شهدا سلام الله علیه جای اینها را در بهشت نشانشون داد. بعض امتحان نظیر به از ابتلا ابراهیم ربو بکرمات و اتمهانه، از اون به بعد مقام را به اینها حفاظه کرده. اینجا وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از اتمام حجت، بعد اینکه معلوم شد اینها میگن نموت و معک، اونگاه فهمود که انی انظر الی مصرع ابی جهل مصرع عتبه و ماننده، مطلب بعدی آن است که این که در کریمه آمده است کما اخرجه که رب که من بیتی که بالحق و این فریقا من المؤمن لکارهون، اینا کراهت دارن درباره امر الناس نه امر الله. بیان ذالک این است که اگر کسی حکم خدا را کراهت داشته باشد، حکم خدا را نپذیره، این دیگه مؤمن نیست. اما حکم خدا را بر جریان ایر یا نفیر بر اون کالای تجاری یا سپاه مهاجم تطبیق بکند که میشه موضوع به جز امر الناس، این ممکن است کراهت داشته باشد. ممکن است او حق هم باشد ولی او کراهت دارد، یعنی این بر او سخت است که این کراهت برمیگردد به موضوع و تشخیص و تطبیق، نه کراهت دارد در یه امری که بیان و رشد است که حکم خداست. لذا با ایمان مرافات ندارد، چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است. این فریق من المؤمنین لکاره، چون مؤمن که حکم خدا را کراهت ندارد که، یعنی اگه کسی مؤمنه به خدا باشد نمیگد این چیزی را که خدا فرمود من کراهت دارم که، این با ایمان او سازگار نیست. اما در جریان منافقین که فرمود به این که منافقون و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله، بعد فرمود این منافقون لا ينفقون الا وهم كارهون، نه یعنی در انفاق بیمیلن، یعنی در این حکم خدا کراهت دارن، وگرنه اونا در پول خرج کردن کراهت ندارن، اموال فراوان خرج میکنن برای ضد اسلام. اینها کسانی هستند که ينفقون اموالهم لیسدن سبیل الله، پس اینا در صرف مال، در هزینه کردن ثروت، در تبلیغات علیه اسلام، در مال خرج کردن کراهتی ندارن. اینطور نیست که در اثر بخل و امساق راجب انفاق کراهت داشته باشن، اینا در حکم خدا کراهت دارن، لذا منافقند و کافر. فتحصر الفرق بین کراهت در موضوع تطبیق بر موارد دوانند و کراهت در حکم خدا. اینا چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است، معلوم شد اینا در باره حکم خدا اعتراضی ندارند. در تطبیق حکم بر احد الموضوعین که برمیگرده تقریبا و امر ناز، این کراهت دارند. نه مدینه است، چون اجداد به هم کارهون. در جریان مکه حضرت مهاجرت کرده است، مؤمنین که با او اظهار نظر نکردن، مؤمنین که مخالفتی نکردن، این در جریان مدینه است. کما اخرجه که بعد از پیروزی جریان جنگ نازل شده است، یعنی جنگ بدر شده، مسلمان ها پیروز شدن، غنایمی به دست آوردن و مجاهدین فکر میکردن این غنایم فقط مال اونهاست. بعد دستور رسید که این سالمندان یا عده‌ای که تو سنگرها بودن اتاق فرماندهی رو حفظ میکردن، شخص پیغمبر رو حفظ میکردن، پشت جبهه بودن و خود جبهه را از راه فرماندهی تقویت میکردن، اینا هم سهمی دارن. اونا مایل نبودن. اونگاه آیه نازل شد، همونطوری که ذات اقدس الهی در هنگام خروج پیغمبر از مدینه دستور داد که از مدینه خارج بشید و عده‌ای بیمیل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است و حق با حکم خداست، برای اینکه آمدید جنگ کردید، پیروز شدید، ادهی را کشتید، ادهی را اسیر گرفتید، حق بود و استفاده کردید. الان هم اگر مال از دست شما خارج بشود به دست همه مسلمین برسد که شما به اندازه خود سهمی برید، اینم حق است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول کما اخرجک ربک. این جریان بعد از جریان جنگ بدر است. میفهمید همونطوری که خروجتون از مدینه با بیمیلی بعضی بود، بعد معلوم شد حق است، خروج اموال از دست مجاهدین گرچه با بیمیلی بعضی و همراه است ولی حق است. خب در این که فرمود منافق کار هست، یعنی حکم خدا را کراهت دارد، لا ينفقون الا وهم كارهون، نه اینکه مال خرج میکنن بدشون میاد، مال را در راه خدا خرج بکنن بدشون میاد، وگرنه صرف مال بکنن برای ضد اسلام، اینا تلاش کوشش میکنن. در قرآن کریم فبود هزینه های تبلیغی علیه اسلامی که ندارن، ينفقون اموالهم لیسدن سبیل الله، کم نیست. ثم تکون علیهم حسرتا. خب بنابراین این کراهتی که در این کریمت ره است با ایمان سازگار است، چون اینا تقریبا نسبت به موضوع کراهت داشتن، نه نسبت به امر خدا که بی میل باشن، اعتراض داشته باشن نسبت به حکم خدا، لذا با ایمان سازگار است. مطلب دیگر این است که این کراهت در اینجا این است که اینا به رغبت به میدان جنگ نرفتن، البته این فریقا با میل نرفتن، با بی میلی رفتن. مثل که اینا به قتلگاه میرفتن یا به طرف مرگ حرکت میکردن، در حالی که این چنین نبود. انسان که نمیمیرد که، اگر شهید شد لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، اگر فاتح شدم که بالاخره حیاتین دارن، اهد الحسنیین نصیبش خواهد شد. در همون جا هم یه عده بیمیل حرکت کردن، چون بالاخره کسی که میخواد یه قافله ای را مصادره کند با درگیر میشود. اینا حالت درگیری اونا را هم نداشتن، چون ابو سفیان مسلح بود، اونا مسلح بودن، منتها نظیر یک هنگ آماده یا یک لشکر آماده ای نبودن، وگرنه خب مسلح بودن دیگه. ولی بالاخره برای کسی که تا کنون غیر از کودک خوردن و محرومیت چیز دیگه نداشت، الان اون چرا مسلح نیست، کار آزمودم نیست، جنگی هم نکرده، نمیداند که اونا چند نفر مسلحن، بالاخره با حراس دیگه. البته بعضی ها اینجور بودن، و این فریق هم میدن مؤمنین لکارهون، نه همشون. البته همونها تبدون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم، اونا علاقمند بودن که به سراغ قافله برن، نه به سراغ این لشکر مهاجم. آیه 20 سوره مبارکه پیغمبر که به نام اون حضرت است، یعنی سوره 47 آیه 20، اونجا هم درباره کسانی که نسبت به جهاد بیمیلند سخنی دارد. این بیمیلی دو قسم است. یه وقتی انسان خب با شوق و رغبت پر می کشد به میدان جنگ، یه وقتی با سختی رو تحمل می کند اما چون حکم خداست می پذیرد، یه وقت است نه، نسبت به اصل حکم جهاد فرمان خدا بیمیل است، معاذ الله، اون که با ایمان سازگار نیست. آیه 20 سوره 47 این است: و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، مؤمنین میگن چرا دستور جدید نمیاد که فرمان قتال و امثال ذالک بده. فاذا انزل سورتون محکمتون به ذکر فی القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، مؤمنین منتظرن که دستور جدید بیاید. وقتی سوره تازه و دستور جدید درباره جهاد و نبرد آمد، اونا که فی قلوبهم مرضونن به طرف نگاه میکنن مثل انسان بیهوش، انسان محتضر، کسی که داره میمیره، داره مرگ رو نگاه میکنه. ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، نگاه محتضرانه میکنن. فاولا لهم، یه همچه حالت احتضار برای اونها اولاست، مرگ برای اینها اولاست. خب این ناظر به کسیست که درباره اصل حکم قتال اینا مشکل دارن، یعنی نسبت به حکم خدا مشکل دارن، نه نسبت به موضوع. نسبت به موضوع فهمود به این که کتب علیکم القتال بابا کرهن لکم و اصلا تکره و شعر بابا خیرون لکم، اینجور اون کره هست، یعنی دشواری، نه کراهت نسبت به حکم خدا. اون که کراهت دارد نسبت به حکم خدا مؤمن نیست. اون که حکم خدا را میپذیرد ولی سخت است، مثل که روزه روزهای تابستان در منطقه گرم سیر سخت است، کره است، با دشواری انسان حکم خدا را قبول میکنند. ادی البته صوم را برای خود جنت و من النار می دارن، مشتاق روزن، منتظر ماهمک رمضانن. ادی هم با کره و سختی روزه را تلقی می کنن، ولی بالاخره قبول دارن حکم خدا را، نسبت به حکم خدا که راحت ندارن. در این آیه محل بحث که فرمود و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، این معلوم می شود که کراهت درباره اون موضوع است، نه درباره فرمان خدا، وگرنه ایمان اینها را ذات اقدس الهی کس امضا نمی کرد. برخی ها خواستن بگوین که این کما اخرجکه، یعنی یجادلون فی الحق کارهین کما کرهو و جادلو که این اخرجکه ربک بالحق، که خواستن بگن تعبیر این است. از بلخی نقل شده است اونطوری که مرحوم امیر اسلام ذکر کرد که از یعدکم قبل از کما اخرجه ناظر شده است، ولی در قرائت بعد قرار گرفته است. خب اینها بخشی مربوط به شأن نزول آیه بود و بخشی هم مربوط به تطبیق این با جریان مشورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد فرمود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، در بحث دیروز هم اشاره شد که شهر برای شهروندان خانه است، طبق تعبیر قرآن کریم مدینه خانه مدنی است. من بیتی بالحق و این فریق من المؤمنین کارهون، همین گروه از مؤمنین که درباره موضوع شراحت دارن نه درباره دستور خدا، یجادلونک فی الحق، بعد ما تبین، بعد این که حالا روشن شد که اینا آمدن جنگی کردن پیروز شدن، اگه دستور صریح باشد که با ایمان سازگار نیست. البته مؤمنین صدر اسلام همه اونها مثل مقداد و عمار و امثال زاش نبودن. بسیار از مسائلی که فعلا برای ماها ضروری است برای اونها نظری بود. اینطور نیست که بسیاری از معارفی که مربوط به عصمت است و کیفیت وحیابی است و امثال ذلك، تشخیص منطقه حکم و منطقه موضوع و محور مشورت و امثال ذلك که الان تقریبا حل شده است، برای مسلمین صدر اسلام برای اوسادشون هم حل شده بود. لذا گاهی هم با اون حضرت مواصله میکردن، مجادله میکردن. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلون که فی الحق بعد ما تبین این حق که انما یساقون الی الموت بهم ینظرون، مثل که اینا را کشون پای دار اعدام میبرن و مرگ را هم نابودی تلقی میکردن برای برخی ها. این که آیه نازل شد هرگز درباره شهید نگویید مرد، بلکه شهید حیات مجدد نو پیدا کرده، سرش همین است. عمد و از یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. عمد ذات اقدس اله یکی از دو امر را به شما وعده داد. عمود یا به قافله مال و تجاره میرسید، اموال اونها را به سود اسلام و مسلمین مصادره میکنید، در حقیقت مال خود شماست، یا نه با نفیر با اون مبارزان اونها روبرو میشوید و میجنگید. این که با اونها میجنگید یکی از دو طایفه است، منتها شما علاقمندید که با غیر ذات شوکه بجنگید، یعنی روبرو بشید، یعنی اون کالای تجاری مال شما باشد، نه با مهاجم بجنگید. و از یعیدکم الله احد طایفتین انها لکم، یکی از این دو طایفه مال شماست. و تودون ان غیر ذات شوکته لکنکم، شما علاقمندید به این که اون ایر و اون مال و تجاره با او روبرو بشید، اون رو مصادره کنید، نه با مهاجمین مکه که از مکه آمدن با اونا درگیر بشید. اونا ذات شوکن، هم ذات القدرت هم ذات الجلالن، از این جهت بریم گفتن شوکت. لکن ذات اقدس اله که الان شما روبرو شده با مهاجمینید، مصلحت را در این میداند که با مهاجمین بجنگید. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدای سبحان میخواد حق را بر باطل پیروز کند با کلمات خود، هم کلمات تدوینی هم کلمات تکوینی، هم با اوامر و نواهی خود که کلمات او هستند با آیات الهی شما را هدایت میکنند، هم با فیضها و امدادهای خاصی که بعدن در همین سوره مبارک انفال شرحش خواهد آمد، اونم کلمات الهی هن. خدای سبحان با کلمات تکوین و تدوین حق را احیا می کند و اصل کافر را و نسل کافر را غصب می کند. اون چی که در آینده می آید در دبر و پشت اینها می آید نسل آینده، اونا را بگن دابر، و اصولا دابرن به معنی اصل است. اصل و ریشه کفار را میخواد قطع کند، چه اینکه ریشه کفار را یکی پس از دیگری قطع کرده است. بعد آیه نازل شد که اذا جاء رسول الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این قطع دابر کافر است، این اصل کافر. و این هم به عنایت الهی است، چه در بعضی از بخشان باید توقت دابر الذین درموا والحمدلله رب العالمین که مجموعاً یک آیه است. بیرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، که این برابر با سوره مبارکه توبه و سوره طف هست که انشاءالله در نوبت بعد بازگو خواهد شد. الحمدلله.